اینو به این صورت می‌نویسیم استحاله. استحاله یعنی محال بودن، محال بودن توقف شیء بر نفس. بحث ما درباره علیت هست، یادمون نرود که بحث درباره علت و معلول هست. میخوام بگیم که یک سلسله علت داریم که اینها ضرورتاً یه احکامی دارند، از جمله احکامشون این بود که اینا همزمان، یعنی تعاقب زمانی درشون نیست، در یه زمان حادث می شوند. یکیش این بود که علت محدثه، علت مبدیه هم، یعنی هر جا که ما ثابت می کنیم که یک چیزی علت هست، واقعا باید همراه با معلولش باشد. بنابراین نمی شود یه علتی پدید آورنده باشد، علت تامه باشد و بعد او از ذهن برود و یک چیز دیگر بیاد جاشو بگیرد. هر چیز رو علت تامه حساب کردید، باید باقی دارنده هم همون باشد. این و چند تا حکم دیگر داشتیم. یکی از مسائلی هم که الان مطرح می کنیم مسئله این است که آیا علت ها سرانجام به یه علت العللی منتهی می شوند یا خیر. در واقع این بحث و بحث بعدیمون که بحث تسلسل است راجع به این است. وقتی می بینیم استحاله دور، یعنی دور توقف شیء بر نفس، یا دور محال است که الان توضیح می دیم، یا تسلسل، این دو برهان برای این است که سلسله علت ها سرانجام به علت العلل می رسد، یعنی علتی که او دیگر علت ندارد. ببینید اگر ما این معلول رو، این رو معلول فرض می کنیم و این رو علت، یه وقتا به این صورت میگیم این معلول، این علت و دوباره این علت، این هم علت، یعنی همینطور عرض کنم که این رشته ادامه دارد، گاهی به این صورت و گاهی به این صورت. اینجا ببینید یه علت داریم، یه معلول، یه معلول که از یک علت پدید آمده. آیا امکان دارد که این معلول از خود این علت که پدید آمد بار دیگر همین علت هم از این معلول پدید بیاد یا نه؟ یعنی همونطور که این علت این شد، دوباره این الان آ معلول ب و دوباره بگید ب معلول آ. مثل این که بگید فرزن معلول وجود پدر و مادر، البته معلول واقعی نیست، اما اگر فرض کنید چون والدین در واقع علت ناقصه وجود فرزند هستند، اگر آ رو فرزند تصور بکنیم و ده رو مثلا والده، این آ که معلول است بخواد دوباره علت واقع بشود برای ده، آیا این امکان دارد یا نه؟ یعنی آ معلول ده، دوباره به معلول آ. ببینید یک چیزی مثل دایره میزند، به همین جهتش میگن دور، یعنی دور میزنه در واقع. این آ معلول این و این دوباره معلول خود آ، این امکان دارد یا نه؟ اگر دقت بکنی این بر میگردد به اصل بطلان تناقض، زیرا که حالا باز این اجازه بدید باز توضیح بدم این دیگری رو هم،
این قسمت که فقط یه معلول داریم و یه علت و فرض بکنیم که همون علت دوباره از این معلول صادر بشه، این رو بهش میگن دور مصرح یا دور صریح، یعنی آشکار، خیلی روشنه. یه وقت هم نه، به جای یه علت و یک معلول چند تا فرض میکنیم. یه واسطه اینجوری خورده است، دو تا بینشون ارکنم به جای یکی و دو، مثلا چند تا، 10 تا 20 تا 30 تا، حالا ما 4 تا نوشتیم علت و معلول داریم که دوباره مثل این طور بنویسیم، دوباره این بی این آ از این صادر شد و اینم از این، دوباره دی آمد و از چی صادر شد؟ از آ. یعنی این رو فرض کنیم به منزله فرزند، این به منزله والدین و این به منزله جد نزدیک و این رو به منزله جد دور فرض بکنیم. این معلول این رشته است، دوباره خود این علت چهارم بخواهد معلول این بشود، یعنی از این علت خودش پدید بیاد. آیا این درست است یا نه؟ اینو ببینید، میگن توقف شیء بر نفس، یعنی این آ از چی پدید آمد؟ از ب، و این از این، و اینم از این، دوباره این علت پیدایش آ شد. پس در اینجا اگر دقت بکنیم، آ اول باید باشد تا چی رو به وجود بیارد؟ تا حالا اینجا آ اول باید باشد تا ب رو به وجود بیارد، تا ب را به وجود بیاورد، و باز آ باید نباشد تا به آن را به وجود آورد. تو نمیشه در آن واحد هم باشد هم نباشد دیگه. این رو اول پذیرفتی که یک شی در آن واحد نمیتونه هم باشد هم نباشد. پس این اول باید باشد تا این به رو به وجود بیارد، و از طرفی باید نباشد تا به این رو به وجود بیارد، و این محال است، این تناقض است دیگه، این تناقض است و محال. خب این همین حرفی که در اینجا زدیم در این دومی هم میاد. این دومی رو یادم رفت بگم، بهش میگیم دور مزمر. مزمر از کلمه ضمیر میاد، ضمیر یعنی درون، باطن. مزمر یعنی چیزی که باطندار، یعنی میونه دار، میون داره. در واقع این دوتا به منزله یک میانه ایست که به این دوتا اضافه شده است، یعنی بین اول و آخر یک سلسله چیزهای گنجانیده ای، و همین جهتش میگیم دور مزمر. اون یکی صریح بود، خیلی روشن بود، در این یه خورده پیچیده است، یعنی وسائطی خورده، و دوباره از اون معلول آخری که آ باشد دوباره برگشته است و اون یکی رو به وجود آورده. یه خورده پیچیده است، یعنی واسطه خورده است، اما در اینجا خیلی روشن است. میگید آ معلول به، به معلول آ، میگن که این خیلی روشن است که نمیشن. اما در اینجا وسائط که میخوره آدم یه مقدار چیز میشد. اما در این حال هر دو رو نگاه بکنید، که این که واسطه کم است و که این یکی که واسطه زیاد است، هر دوتاشون معنی میشود چی؟ میشه توقف شیء بر نفس، یعنی چی؟ یعنی این اول باید باشد تا این اول باید باشد تا این رو به وجود بیارد، و در این حال باید نباشد تا این به وجودش بیاورد. تا پس این وجودش بستگی داره به چی؟ به خودش. یعنی تا خودش نباشد خودش به وجود نمیاد. اول باید باشد تا اونو به وجود بیارد، و بعد از این که او به وجود آمد این به وجود بیاد. پس خودش بستگی دارد به وجود خودش. من الان بستگی دارم مثلا به وجود، فرض کنید که شما رو حرکت میدم یا ماشین رو من یه حرکت میدم، و بعد فرض بکنید این همون حرکتی که من به ماشین میدهم، این همون حرکت بخواد منو حرکت بده، این غلط. برای اینکه اول من باید ماشین رو حرکت بدم، و وقت درست همون حرکتی که از من صادر شده، نه اونی که ادامه پیدا میکنه بعدها، مثل اینکه من ماشین رو هول بدم بعد خودم برم وایسم جلوش بعد ماشین منو هول بده، نه، این حرکتی که از من صادر شد و منتقل شد ها به ماشین، درست همین حرکت بخواد در من تأثیر بگذارد و باعث پیدایش خودش بشه، خود همین حرکت. این معنی ندارد، زیرا که اول باید باشد تا حرکت ماشین رو به وجود بیارد، و بعد حرکت ماشین این همین حرکتی رو که سبب حرکت ماشین به وجود بیارد. این محاله، اینا مستلزم همین است که گفتیم. بنابراین در مسئله والدین خیلی روشن است که اگر اینو فرزند فرض بکنیم، این والدین است، و او وقت بخونیم والدین علت پیدایش فرزند بشن و بعد فرزند هم علت پیدایش والدین، این غلط است. و یا این مثالی که زدیم، پس این توقف شیء بر نفس معنیش این میشد که یک چیزی وجودش بستگی دارد به این که خودش اول موجود بشود تا این که خودش به وجود بیاید، زیرا که اول باید این موجود بشود تا به رو به وجود بیارد و به این را به وجود بیارد. پس این اول قبل از موجود شدن باید موجود باشد تا این که به وجود بیاد، و این غلط است. یعنی برمیگردد به همون که اول باید باشد تا به رو به وجود بیارد، و در این حال نباشد تا به این رو به وجود بیارد، و محال است که یک چیز هم باشد و هم نباشد. این میشه توقف شیء بر نفس. بر نفس یعنی بر خودش، یعنی اول باید خودش باشد تا به رو به وجود بیارد، و بعد به این را به وجود بیارد. پس وجودش بستگی دارد به این که خودش قبلا وجود داشته باشد، و محال است. خب پس تا اینجا دو رقم دور داشتیم، دور مزمر و دور مسرح، و ضمناً لنشم فهمیدیم. بنابراین دور باطل است. در هر جا که میبینید میگن دور باطل است، همین سنخ است، یعنی وجود شیء به خودش بستگی دارد. این دو رقم دور داشتیم، پس یک دور مسرح یا صریح، دو دور مزمر، این دوتا باطل هست. یه رقم دیگر اسمش میگذارن دور، اما واقعا دور نیست، بهش میگن دور معی. معی از کلمه معا یعنی با هم، دور معی یعنی با هم. مثال میزنن به دو تا خشتی که به هم سرشون رو به هم بزنیم که اینا هر کدام دیگری رو نگه دارن. دو تا خشتی که به هم میزنیم، این اونو نگه میدارد، اونم اینو نگه میدارد. این اگر که در اصطلاح دور بشیدیم، ولی واقعا دور نیست. این در واقع دو تا خشت که سر دو تا خشت رو به هم میزنیم، از یه نیرو، نمیدونم حالا با برایند مثلا جور در بیاد، از یه نیرو استفاده شده است. این جلو سقوط اینو گرفته است و اونم جلو سقوط این رو گرفته است. هر دوتا در واقع یه مانعی شدن برای اینکه جاذبه خونسا بشود. این مانع شده از این که او بیفتد، و او هم مانع شده از این که این بیفتد. این تأثیر این چنین رو دور معی میگویند و در حقیقت دور به اون معنی واقعی نیست که توقف شیء بر خودش باشد، که بگید این اول اونو به وجود آورد و دوباره همون چیزی که این به وجود آورده بود خود این رو به وجود آورد. این با اون فرق داره. اینا میدونیم این دوتا در حقیقت این سبب پیدایش اون نشده است و او هم سبب همین پیدایش، بلکه این دوتا جمعاً یک کار انجام دادن و اون عبارت است از جلوگیری از سقوط یا تأثیر جاذبه. پس این دور معی رو در واقع دور نیست، در واقع دور نیست و بنابراین باطل هم نیست. بله، این یک قسمه، اینو بهش میگیم توقف شیء بر نفس یا استحاله توقف شیء بر نفس، و به تعبیر ساده ترش که من همیشه از الفاظ اصطلاحی و قلمبه میترسم و به کار نمیبرم، به تعبیر ساده ترش این است که بگیم یک شیء هم باشد و هم نباشد در آن واحد، این محال. پس دور توجه بکنید برمیگردد به چی؟ به اصل بطلان تناقض، یک شیء محال از هم باشد و هم نباشد. و یه مسئله که باید توجه بکنید این است که باز تکرار میکنیم همون حرف قبلیمون رو، که یادمون باشد وقتی میگیم بنا، بنا رو شما علت تمام ساختمون ندونید، یه جهت یک چهره از بنا رو در نظر بگیرید، اون چهره حرکت دادن مصالح هست، با اون اندازه که انرژی مصرف می کند همون اندازه کار انجام می دهد، و الا تمام وجود بنا در این کار حتی به کار نیفتاده. مثلا عضلاتش کار می کند، اعصابش کار می کند، اون حرکتی که از این سر می زند اونو باید شما معلول این بدانید، نه جهات دیگر. بنابراین مثل همین مثالی که راجع به ماشین زدم، اگر ما یه حرکتی به ماشین دادیم، ماشین راه افتاد و بعد ادامه پیدا کرد این حرکت، اون وقت ما رفتیم واسادیم جلوش و دوباره ماشین ما رو هل داد، این شد دو حرکت، دو علت و معلول. این اون چیزی که حرکت شماست، یعنی تحریک شماست که ماشین رو با او به حرکت درآوردید، اگر همون ماشین بخواهد با اون حرکت شما این حرکتی رو که درش به وجود آوردید به وجود بیارد، این دور است، نه اینکه یه فاصله به وجود بیاد شما برید واسه جلو ماشین. معلوم است که ماشین با حرکتی که شما دادید راه افتاده است و حالا بعداً اون یه حرکت دیگر در شما به وجود میارد، این میشه دو حرکت. یعنی شما یه حرکت به ماشین دادی، بعد واسطی سلوت او یه حرکت دیگر در شما پدید آورد، این دور نیست. این اون حرکتی که شما به ماشین میدید همون حرکت رو ماشین بخواد در شما به وجود بیارد با به علت یا به سبب خود همین حرکتی که بهش دادی، این جهات رو خیلی باید دقت بکنید که در واقع درک معانی و مفاهیم فلسفی در همین جاست که بتوانیم خصوصیات یا جهات رو معلوم بکنیم. میگن اصلا علم عبارت است از درک حیثیات و جهات، علم عبارت است از درک حیثیات و جهات. شما به عنوان پزشک یک کار میکنید، به عنوان روانشناس یک کار، به عنوان فیزیکدان یک کار، به عنوان شیمیدان یک نظر میدید، به عنوان فیلسوف یک نظر، به عنوان آدم مذهبی یک نظر دیگر. این حیثیات و جهات رو باید کاملا در نظر داشته باشید، فعلا یک آشی چلا قلم کاری میشه مثل این کارهایی که آقایون ماتریالیست ها و اینا انجام میدن، ماتریالیست ها و امثال این ها. هیچ اصلا مراعات جهت نمی شود و این خیلی خطرناک است. انسان رو شما از یه نظر فیزیکدان باید بدانید و از اون نظر که بر می گردد راجع به مسائل متافیزیک، راجع به کل طبیعت و کل هستی نظر می دهد، اون دیگه انسان فیزیکدان نیست بلکه انسان فیلسوف است. اون وقتی می گوید که بله در عالم یک منبع و یا حقایق دیگری وجود دارد که با علوم قابل دریافت نیست و اون را انبیا می توانند درک بکنند، این دیگه فیزیکدان نیست، این باید دید دیگری به عالم نگاه می کنند. خب این مسئله دو. و اما باز استحاله یا بطلان تسلسل، کلمه تسلسل از سلسله میاد، سلسله یعنی زنجیر، آرنایت سیر را از سلسله، سلسله یعنی زنجیر. خب در اینجا منظور از تسلسل این است که یک سلسله از علتها، علت و معلول داشته باشیم که اینها الی غیر النهایه ادامه پیدا بکنند. یک سلسله از علت و معلول داشته باشیم که الی غیر النهایه ادامه پیدا بکنند. آیا این امکان دارد یا خیر؟ یه قسمت داریم که حالا بیان میکنیم از روی کتاب، بعد یک چیز دیگری هم که در کتاب نیامده ذکر میکنیم. فعلا توجه کنید، پس منظور از تسلسل عبارت است از ادامه سلسله علت، علت و معلول ها بی نهایت. آیا این ممکن است یا نه؟ میخواد بگیم که نه، ممکن نیست، محال است. چند تا دلیل برای این ادعا یعنی بطلان تسلسل اقامه کردن. ادعا این است که تسلسل یعنی ادامه سلسله علت و معلول تا بی نهایت باطل است. چون بعضیا یعنی این روشن نیست در آغاز، ممکنه کسی بگه که نه ادنا داره، این معلول او معلول او، اون معلول او و همینطور ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. چه اشکالی داره؟ برهان بر این اقامه کردن از چند جهت. یک برهانش این است که من اول این رو توضیح بدم، بعد می‌پردازم به دوتایی که در کتاب آمده. یه برهانش این است که میگوید اگر ما فرض بکنیم که این سلسله علت و معلول ادامه پیدا می کند تا بی نهایت، می خواد ادامه پیدا بکند، ما یک معلول آخری رو میتونیم پیدا بکنیم. خوب دقت بکنید، ما یک معلول آخری رو میتونیم پیدا بکنیم که هنوز علت چیز دیگر واقع نشده. معلولی رو میتوانیم بیابیم که هنوز علت برای چیز دیگر واقع نشده. مثل آن این حرکت دست من، این حرکت دست من الان هنوز علت برای چیز دیگر واقع نشده. آه ببینید، اینو شما میتونید اسمشو بذارید معلول آخری یا آخری معلول. پس این حرکت دست من رو به صورت آنشون میدیم و اسمش میذاریم معلول یا آخرین معلول. این رو هم علامت معلول میگیریم. این معلول از این علت پدید آمده. پس این که هم علت آف دیگه علاقلش هم نمیذاریم به علت آف و دوباره معلول چی؟ معلول سی. سی باز معلول سی و علت بی و همینطور بی معلول ای و خودش علت برای سی. یعنی شما هر حلقه ای رو نگاه بکنید درست مثل سلسله زنجیر نسل که هر والدینی علت هم علت ناقص البته برای نسل بعد و خودشون باز معلول نسل قبلی هستن. پس ما یه آخرین معلولی داریم که هنوز علت واقع نشده، مثل حرکت دست که گفتم الان میتونیم انجام بدیم. هر کداممون حرکت دستمون رو آخرین معلول حساب بکنیم و این رو فرض کنید همینطور ادامه پیدا میکند تا میرسد به میره جلو. فرض کنید این آخر این میخوان تا بی نهایت پیش برید، آیا امکان دارد یا نه؟ قبلا اینو در نظرمون باشد که رابطه بین علت و معلول یه رابطه حقیقی، یعنی رابطه مثل رابطه زمان نیست که بگی خب این آنی که ما الان توش هستیم با آن قبل این به دنبال او اومده ولی ارتباطی با هم نداره. یک آن، دو آن، سه آن، چهار آن، پنج آن، همینطور. نه، این واقعا یه ارتباط وجودی دارد. اینا مثل حرکت بگیرید، این حرکت زمین یه علتی دارد، علتش عبارت است از اون پیوند جاذبه‌ای که بین زمین و خورشید برقرار است. یعنی زمین میخواد از این مدار خارج بشود و خورشید در واقع این رو جذب میکند. این حرکتی که زمین دارد، زمان حرکت که این 24 ساعت باشد، از این حرکت زمین به دور خودش پدید میاد. پس در واقع علت عبارت علت پیدایش زمان که همون حرکت باشد در خود زمین و خورشید موجود است و این رابطه یه رابطه حقیقی، یعنی یه رابطه قراردادی نیست، مثل ایکس و ایگرگ نیست که شما خودتون جعل بکنید. این واقعا در خارج اینجوری شما ببینید این یه ذره گشت رو که ما داریم رها میکنیم سقوط میکند، زیرا که این جاذبه خواه ما بخواهیم و خواه نخواهیم روی این جد تأثیر دارد. بنابراین رابطه رابطه حقیقی. خب اگر این طوری هست بین علت و معلول یک ارتباط واقعی یعنی غیر قراردادی وجود دارد، رابطه مندرآوردی و عرض کنم مثل رابطه زمان که بگی خب یه آن به دنبال آن دیگر میاد، نه این آن بعد از آن دیگر میاد ولی مولود و نتیجه اون حرکتی که در زمین یا در اون واحدی که برای حرکت شما انتخاب کردید مولود اون حرکتی که در اون است و اونم باز مربوط است به یک سلسله تأثیر و تأثیری که در طبیعت وجود دارد. اگر اینجور باشد پس شما هر چیز رو معلول فرض کردید با علتش یک ارتباط واقعی دارد، یعنی پیوند قراردادی نیست حقیقتا هم. اگر آمدید گفتید معلول این معلول چی میخواد؟ علت میخواد. این معلول این، اینم معلول این، اینم معلول این. یه سوال میکنید میگیم آیا خوب دقت بکنید اینجا رو، آیا علت واقع شدن به نسبت به آ در معلول بودن خودش نسبت به سی تأثیر دارد یا نه. اگر این به علت آبا پاه نداشته باشن، آیا فرزند والدین قبلی هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. یعنی فرزند داشتن اینها در فرزند بودن خودشون تأثیری ندارد. بنابراین ده در اینجا چه علت برای این آ واقع بشود و چه واقع نشود، خودش به هر حال معلول این قبلی هست. متوجه شدی؟ مثل همون رابطه فرزندی که گفتی، خیلی مثلا همسرها هستن که اولاد ندارن، آیا خودشون از اولاد بودن نسبت به والدینشون خارج میشن یا نه؟ خارج نمیشن. اینجا هم همینطور است، چه این علت این باشد و چه نباشد، خودش به هر حال معلول این علت قبلی. پس در واقع میتونید از علت بودن اینها صرف نظر بکنید، به اصطلاح پاسور بگیرید، زیرا که هیچ کدام علت بودنشون در این بعدی تأثیری ندارد. به هر حال خودش معلول است، میخواد علت باشد میخواد نباشد، میخواد علت برای بعدی باشد و میخواهد نباشد. پس اگر این از علت بودنشون صرف نظر کردیم، چی خواهیم داشت؟ یک سلسله معلول فرسونی تا نامتناهی، یک بی نهایت معلول، یعنی بی نهایت سلسله معلول خواهیم داشت، یک رشته نامتناهی از معلول ها خواهیم داشت که اون سرش علت ندارد. و آیا معلول بدون علت امکان دارد یا خیر؟ این خلاف فرض است. توجه میکنید، یک نامتناهی معلول خواهیم داشت، ای اون که یک علت العللی در اینجا داشته باشیم، و داشتن یک سلسله نامتناهی معلول امکان ندارد، زیرا معلول بدون علت محال است. یعنی همین اندازه که گفتید معلول، این معلول باید علت داشته باشد. پس اینه که بخواییم این رو نامتناهی معلول حساب بکنیم، این غلط است. این فرض رو پس چی میکنیم؟ اینجا قطعش میکنیم و این علامت نامتناهی رو هم بر میداریم. خواهیم داشت یک ضرورتاً باید به علت العلل برسیم. یعنی تا گفتید معلول، باید علت العللی در آغاز این سلسله، و سلسله اصلا آغازدار خواهد بود، سلسله نامتناهی نخواهیم داشت. زیرا اگر بگید نامتناهی، معنیش نامتناهی معلول است و این غلط است. پس در واقع میرسیم به اینجا و این رشته قطع میشود، میشه علت العلل. این یک دلیل. اینو اصطلاحاً بهش میگن برهان وسط و طرف. برهان وسط و طرف معنیش این است که اگر شما همینی که توضیح دادم، اگر شما قرار باشد این ور رو معلول داشته باشید، این یه طرف معلول و این طرف دیگه علت العلل نداشته باشید، این معلول رو این وردارید علت العلل این طرف نداشته باشید، هر چی داشته باشید همه میشوند وسط، یعنی همه، هم علت هست هم معلول، هم علت هست هم معلول، هم علت هم معلول، همینطور هر حلقه رو دست بزنید هم علت هم معلول، و اینا همه میشن چی؟ میشن وسط. یعنی علت و معلول یه حلقه است، هم علت است هم معلول. این چیزی که بخواد در یه طرف قرار بگیرد به نام علت العلل، اون رو نخواهید داشت، و در این صورت هر چی دارید میشوند چی؟ میشوند وسط بدون طرف. یعنی لازمه فرض سلسله بی نهایت از معلول ها
معلول ها و علت ها این است که بی نهایت وسط. وسط یعنی چی؟ یعنی حلقه ای که هم معلول است و هم علت داشته باشیم و وسط بدون طرف معنی ندارد، یعنی محال است. همین که گفتیم لازمش این است که معلول باشد بدون علت، هم همیشن وسط. این حلقه هم علت است هم معلول، هم علت هم معلول. خب این طرف چی؟ اگر این طرفش علت و علل نباشد، اینا وسط هایی هستند که انتها و طرف ندارند و این با فرض معلول بودن سازگار نیست. این یک حرف. ظاهرا به عقیده من مهمترین برهان این است، هیچ تردید درش نمیتوان داشت. بالاخره سلسله علت و معلول ضرورتاً به علت و علل منتهی میشود و فرض وجود علت و معلول بی نهایت یه فرض غلطی است که اصلا خودش رو نقض میکند. اما یه برهان دیگری ذکر کردن که بهش میگن برهان تطبیق. بله، برهان تطبیق به این صورت است. میگن که اگر ما بیام دو تا خط فرض بکنیم، این خط رو اینم همینطور، دو تا خط نامتناهی، از اینجا این دو تا خط شروع شدن، همینطور دارن ادامه پیدا میکنن، اون سرشون نامتناهی فرض کردید. حالا یک کسی بیاد یه مقدار از این طرف رو قطع بکنه، بعد این دو تا خط رو به اصطلاح این یکی رو بکشه، این یکی رو کشش بده، بیارم قد این مساویه با این، دو تا خط نامتناهی، بعد بیان یه مقدار از یه سر یکیش قد بکنیم، بعد این رو کش بدیم تا بیاد قد این بشه. اگر بگید که این وقتی میاد قد این میشود باز هم مساویه این است، ملاحظه میکنید؟ اگر میگید این رو وقتی کشیدیم اومد قد این شد، بازم مساویس با اون، وقت بین متناهی و نامتناهی فرق نمیمونه. یعنی بین این دوتا که از این ورش یه مقدار کم کردید، یعنی بین این ناقص و بین این کامل، اینو کامل فرق کنید، اینو یه مقدار ازش بریدیم و حالا کشیدیم آوردیم قد اینش کردیم، حالا شما میگید با این که این کشیده شد اومد این ور، این طرفش باز فرقی نکرده، باز نامتناهی، و وقت بین کامل و ناقص تفاوتی نمیماند و این محال است که
کامل و ناقص قد هم باشن. اگر بگید که نه وقتی اینو کشیدیم اومدیم قد این شد، این ورش تفاوت کرد، خب پس معلوم است که این به حد نامتناهی نیست، زیرا که وقتی کشیدید آوردید قد اینش کردید، طبعا این از این سر یه مقدار کم میشه میاد این طرف، و این معلومه که این طرفش متناهی قد هم شده. و بنابراین تسلسل یعنی ادامه این سلسله علتها الی غیر النهایه محال است، زیرا که اگر قرار باشد تا بی نهایت پیش بروند، ما دو تا سلسله فرض می کنیم و این دو تا سلسله یکیشون رو که بکشیم قد اون دیگری بشود، از دو حال خارج نیست، یا میاد قد این می شود و اون سرش باز به همون نامتناهی بودن باقی می موند، یا نه میاد این سر و اون طرف این پایی تغییر می کند. اگر بگید تغییر کرده است که مطلوبمون ثابت است، رو این که نامتناهی نداریم، زیرا که این دیگه تغییر پیدا کرد، اومد این مقدار اومد این طرف و از حد نامتناهی خارج شد. اگر هم نبگید با این که می کشیم میاریم قد هم قرارشون می دیم، این سر هیچ تغییری نکرده، وقت لازمش این است که این کامل و این ناقص قد هم باشن. این خلاصه برهانی است که بیان کردم و در کتابم آمده. چقدر وقت داری؟ خب اشکال این، آیا اشکالی به نظرتون میاد یا نمیاد؟ اولا اگر در فهمش من نتوانستم تقریر کنم، بفرمایید تا دوباره تقریر بکنم، زیرا که میخوام اشکالشو بگم و این حرف کتاب رو، در واقع من این برهان به نظرم حرف درستی نیست، همون برهان اولی که بیان کردم روش اعتقاد دارم و این معتقدم که درست نیست. ببینید این یه خطه سلسله علت و معلوم نامتناهی، اینم نامتناهی. یک کسی میخواد بگه که این سلسله علت و معلوم تا بی نهایت پیش میره، میگیم اصلا محال است که در عالم ما سلسله علت و معلوم را نامتناهی داشته باشیم، بلکه همیشه میرسد به یک علت و العلل. چرا؟ زیرا که اون اگر ما دو خط فرض بکنیم، دو سلسله از علت و معلول رو فرض بکنیم که اینا ادامه پیدا میکنن و اون سرش رو نامتناهی فرض بکنیم، میان از یه طرف این سلسله، از یه طرف یکی از این دو خط یه مقدار کم میکنیم، بعد این سلسله متناهی و نامتناهی رو با هم تطبیق میکنیم، میگیم که خب این مقدار مساوی این مقدار مساوی این ها. همینطور پیش میریم، حلقه به حلقه مساوی قرار میدیم، بعد میگیم که این خطوطی که مقابل هم قرار گرفتن، حالا با بریده شدن این مقدار از این سلسله، این و این مساوی هن یا نه، هر ذره از این مساوی 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 تا بی نهایت. این یه مقدار با این چی شد؟ اگر فرض بکنیم که بعد از این حالت تطبیقی که ما بین این دوتا میاریم در اثر قطع قطع کردن و مقابل هم قرار دادن، الان این دوتا مساوی هم هن یا نیستن؟ اگر بگید مساوی هم نیستن، میگیم که خب وقت بین دو نامتناهی چه فرقی میموند؟ این نامتناهی، اینم نامتناهی، و حال اون که یه مقدار از این زیادتر است، پس لازمش مساوی بودن ناقص و کامل است، یا لازمش مساوی بودن کم و زیاد است، و این نمیشه. اگر بیاد بگید که نه، بعد از اینکه اینها رو تطبیق کردیم، این یکی این پایینی قبل این شد، همینطور که تقسیمش میکنیم آه بیارید اینو این رو تطبیق بکنید، ذره ذره بازم مساوی با هم دیگر قرار میگیرن. لازمش این است که این خط از اون طرف یه خورده کشیده بشه بیاد مساوی این قرار بگیرد. وقتی که این مساوی این قرار بگیرد، لازمش این است که این از حالت نامتناهی در بیاد، بیاد این طرف این جای خالی رو پر بکند. و وقتی این جای خالی رو پر بکند، معنیش اینه که این از این یکی در این سرش کمتر خواهد بود، و وقتی کمتر بشود پس معلومه که نامتناهی نیست. یعنی از این طرف چش پیدا کرد اومد این طرف تا تطبیق پیدا کرد با این یکی، پس اون سرش دیگه از حالت نامتناهی خارج شد. بنابراین ما نامتناهی نداریم، یا بگید با ناقص و کم و زیاد قد همان این نمیشه، یا بگید این یکی اومد قد این شد پس از اون سرش کم شد و از حالت نامتناهی خارج شد، زیرا معلوم شد که این طرفش با این تفاوت دارد. این خلاصه حرفی است که آقایون در این زمینه دارند. ولی جوابش به عقیده من روشن است. جواب شما وقتی میگید نامتناهی، توجه بکنید که این نامتناهی، این کاری که میکنید یه فرق بیشتر نیست. حالا فرق کنید آمدید این دوتا سلسله، این یکی و آن، اینو کم کردید، این مقدار از این خط رو کم کردیم، گفت که به مولا نصرالدین گفتن که مولا نصرالدین گفت این جایی که من میخو الاغمو کوبیدم وسط دنیاست. گفتن از کجا میدی؟ گفت اگر میخواید ثابت بکنید برید بپیمایید تا براتون معلوم بشه. حالا کیه که بره بپیماید تمام این در و دشت و بیابون و کوهسار رو تا بفهمه که این جایی که مولا میخو الاغشو کوبیده وسط دنیاست یا نه؟ اینم بحث همینه که کیست که حالا بتواند این دوتا رو یه تطبیق بکنن، یه فرض ذهنی. اگر شما این رو نامتناهی فرض کردید، یه مقدارم از این سرش کم بکنید بیاد اینجا، بیاد اینجا، هرچی بیاد اون سر برای ما پیدا نیست، اون سر اصلا پیدا نیست، عملا برای ما مقدور نیست که بیان این دوتا رو همینجور تیکه 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 با هم تطبیق کنیم تا سر اینجاش گیر بکنیم، بگیم خب حالا این چی شد، اینو بریدیم کنار انداختیم، اون بقیهش قد این است یا نیست؟ از این سر قد هم نیستن ولی از اون سرش هم برای ما پیدا نیست، این سرش قد هم نیستن، اون ورش چی؟ اون ورش برای ما پیدا نیست، نامتناهی، نمیتونیم اصلا بریم اینا رو تطبیق بکنیم. اگر فرض بکنیم که بیان به این ورش برسیم بکشیم بیاریم اینو قد همش بکنیم، که این دیگه متناهی نامتناهی نخواهد بود، اون سرش ناپیداست. ما هم تو این گوشش واسدیم، این یه خط، این هم یه خط، یه خورده از این کم کردیم دور انداختیم، حالا متناهی هم یا نامتناهی؟ اگر نامتناهی فرضشون کردید نامتناهی، زیرا که ما قدرت این که بیان تطبیق بکنیم این دوتا رو با هم دیگر نداریم عملا. ملاحظه میکنید این اشکالی که بر این برهان تطبیق وارده این است. تقریرش رو من براتون گفتم، تو کتابم همینطور است، ولی اشکالی برش وارد است که به نظر من برهان رو ضعیف می کند. اما اون قسمت اول که توضیح دادم اون اینطور نیست. مطابق این برهان دوم ببینید، دو تا خط نامتناهی، این دو تا خط نامتناهی رو آمدیم میدیم که میگویند اگر شما بیاید این دو خط رو یکیش رو یه خورده کم بکنید بعد تطبیق بکنید، فرض اینه که هر دو نامتناهی هن، از این سر یه خورده از این بریدیم بعد تطبیق بکنید ذره به ذره پیش بیاید، وقتی تطبیق کردید این تیکه با این تیکه، این با این، این با این، این با این و همینطور، این طرف هم میاد اینجا تطبیق میکنید این با این، حالا یه ذره اینجا چی میشه؟ این ذره اینجا رو اگر بخواید این خط رو بکشونید قد این بکنید، و وقت دو حال پیش میاد، یعنی در واقع تطبیق بکنید ذره به ذره این خط کوتاه رو با این بلند، آیا در این سر تغییر حاصل میشه یا نمیشه؟ اگر بگید در این سر تغییر حاصل میشود، این نامتناهی یه خورده میاد این طرف تفاوت پیدا میکنند، همین اندازه که تفاوت کرد پس از این طرف معلوم است که از حد نامتناهی خارج شده، پس نامتناهی نیست، پس تسلسل باطل است. اگر بگید نه اینو که میاریم تطبیق میکنیم با این، هیچ تغییری در اینجا حاصل نمیشه، میگیم لازمش این است که کوتاه و بلند قد هم باشن. این خط کوتاه با خط بلند تطبیقش کردیم، کشیدیم، آه اومده اینجا قد هم قرار گرفتن و کامل و ناقص، اون سرش تغییر پیدا نکرده است و این سرش هم، این سر کامل و ناقص قد هم شده و این محال است که کامل و ناقص قد هم باشد. یعنی این در این کاری که تطبیق حاصل شده، عرض کنم در اون طرف تغییر حاصل نشده، این طرفش با هم شما میخواید دو خط رو قد هم بدونید و محال است که زائد قد ناقص باشد. بنابراین چون زائد و ناقص یا کامل و ناقص قد هم نیستن، پس این فرض اول رو بپذیرید که بگید وقتی این رو کشیدیم تطبیق کردیم با این یکی، بنابرای فرض وقتی تطبیقش کردیم با این، در پایان این یک تغییر حاصل می شود و بنابراین نامتناهی دیگر نخواهیم داشت. این فرضش رو بپذیریم. بله، خب نه اینا میخوان بگن کم میشه، اگر شما کشیدید و وقت معنیش اینه که هیچ تغییری در این حاصل نشده، و وقت بین این دوتا خط تطبیق حاصل نشده، چه فرق است بین اون خط کوتاه و این خط بلند؟ اینو میکشید نامتناهی و این نامتناهی پایینی با بالای قد هم میشن، میشن یا نمیشن؟ و وقت در اون سر تغییر پیدا میشه یا نه؟ بین این دو بی نهایت، یعنی این بی نهایتی که هیچی ازش بر نداشتیم با این بی نهایتی که ازش یه خود برداشتیم، فرق هست یا نیست؟ به همین اینا میخوان بگن که نمیشود بین این بی نهایتی که یه خورده ازش برداشتید و این یکی که بر نداشتید هیچ فرقی حاصل نشد. میگن این ایراد به همون میگوین دارد. همین ایرادی است که من عرض کردم. ایرادی که من میخوام عرض بکنم این است که شما اون سرش رو مثل همون میخه الاغ ملا نصرالدین، اون ورش برای ما پیدا نیست که ما بتونیم یه همچی تطبیق عملی، اگر منظورتون تطبیق عملی که برای ما مقدور نیست یه همچی تطبیق به عمل نیست، اگر هم کار ذهن است که ذهن وقتی اون طرف رو نامتناهی فرض کرد دیگه کاری ندارد که اینجاش حالا یه خورده از این کم بکنیم یه خورده از این زیاد بکنیم، اون ور نامتناهی این طرف رو بفرمایید یه خورده کم کردیم، آه اینو تا اینجا هم رسوندیم، اون طرف است که به جای نمیرسه. نامتناهی نامتناهی کم یا زیاده تفاوت نمی کنن، ملاحظه می کنید؟ پس این برهان برهان مخدوشی است. میخوان بگم که تسلسل باطل است، یعنی نامتناهی نداری. چرا دیگه؟ سوال همین است. چون یه سلسله ببینید، این یه حلقه، این آه بستگی دارد به ب، اینم به س، اینم به دی و همینطور هی ادامه پیدا میکنن. میخوان بگم که سلسله علل نمیتواند تا نامتناهی پیش برود. حرف آقایون این است، چون نامتناهی نمیتوانیم داشته باشیم پس میرسیم به یک حلقه پایانی. اینم من عرضم این بود که ببینید این برهانیست که اقامه شده است برای ابطال تسلسل. بله، و توضیحش هم همین بود که شما یه مقدار که از این بردارید، آیا این و این قد همن یا نه. اگر بگید قد همن که نمیشن، کامل و ناقص قد هم باشن. اگر هم بگید قد هم نیستن، اگر بگید قد هم نیستن، طبعا باید در اینجا یه تغییر حاصل شده باشد تا اینکه اون جای خالی پر شده باشد و در اون صورت دیگه نامتناهی نخواهیم داشت. پس بنابراین نامتناهی یعنی ادامه سلسله علت و معلول تا بی نهایت محال است. مطابق این دلیل اشکال ما این بود که شما این طرفش رو که نامتناهی فرض کردید، فرض نامتناهی حالا یه مقدارم برداشتیم، اون طرف نامتناهی ما خبری ازش نداریم و نامتناهی چیه مقدار از این ورش برداری چه بر نداری اون ور نامتناهی تفاوت نمی کنه. همینی که ایشون گفتن این در واقع یه مسئله ریاضی، در ریاضیات شبه ریاضی است که ما در مسائل نامتناهی مثل اعداد است. عدد رو هر طور شما فرض بکنید، میگید مثلا نمیدونم چند صد میلیارد، چند تا از اینجا تا تو جاده صفر بگذارید بگید این مقدار مثلا عدد، این خود یکی دیگر هم میشه بشه اضافه کرد، یکی دیگر یکی دیگر. ولی در خارج اینجور نیست، ما در خارج نامتناهی نداریم. خارج ذهنی میتونید بگید نامتناهی، زیرا به جایی نمیشه توقف کرد تو ذهن ببخشید، اما در خارج از ذهن ما نمیتوانیم نامتناهی داشته باشیم به اون برهان قبلی که عرض کردم. این یک برهانش دیگه دارم، وقتمون تمامه. بله، آخر این بخش است. تو صفحه 79 رو دقت بفرمایید، اون قسمتی هم که من از روی کتاب نگفتم اونو یادتون باشد که صفحه 79 تا 80ش تقریبا همون برهانی است که من گفتم، منتها به یه بیان دیگر نوشته. برهانی است که به نام اسد و اخسر. اسد یعنی سدید تر، سدید یعنی محکم، از کلمه سد میاد، میگن سد سدید، سد یعنی بستن، جلوگیری کردن، سدید یعنی محکم، قولم سدیدا، سدید یعنی محکم، وقت اسد با تشدید یعنی محکمتر، اخسرم یعنی کوتاه‌تر. و در اینجا منظور محکمترین و کوتاه‌ترین است. برهان اسد و اخسر مال فارابی است، تقریبا با اون چه ما گفتیم در همون برهان اول قابل تطبیق است. اینو انشاءالله جلسه بعد